أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى الأولين الآخرين. بحث در تعریف علم اصول بود، تعریفی را که معروف و مشهور است زمان شاید وحید بود در قوانین هم آمده است، علم و القواعد الممهده و استنباط الحکم الشرعی الفرعی. عرض شد بر این تعریف سه تا ایراد عمده وارد کردند. یکی عدم جامعیت بود که دیروز بحث شد مفصلا و مشخص شد که این ایراد وارد نیست. ایراد دوم ایراد عدم مانعیت و نقض به قواعد فقهیه بود، زیرا اون تعریف شامل قواعد فقهیه هم گفتن می شود. در قواعد فقهیه هم ما می رسیم به اثبات یک حکم شرعی فرعی فقط در شبهه حکمیه، مثلا از قاعده ما یزمن و ما لا یزمن، زمان را در مقبوض به بیع فاسد و اجاره فاسد مثلا و عدم زمان را در مقبوض به هبه فاسد ثابت میکنه، و قاعده لا ضرر لا خرج، وجوب وضوع ضرری، غسل ضرری را رفع میکنه. اینا همه شبهات حکمیه است. از این قواعد هم مانند قواعد اصولی مشمول تحریف میشه. این اشکال را هم پاسخهایی درش ذکر شده از طرف قانون که ما به مهم این پاسخها اشاره میکنیم. یه پاسخی را مرحوم شیخ و به دنبال ایشون و یه بیانی را مرحوم شیخ و مرحوم میرزا به تبع از ایشون فرمودن در مقام تفرقه و فرق بین قواعد فقهی و مسائل و قواعد اصولی. تعبیری دارد مرحوم شیخ که قواعد فقهیه قواعدی است که به مقلد داده می به مقلد داده می شود، به عوام داده می شود و خود انسان مقلد و عامی موضوعش را تشخیص می دهد و شخص میکنه و اون قادر تطبیق میده حد برمیده. اما قواعد فقهی این گونه نیستن موضوعات، اما قواعد اصولی این گونه نیستن. قواعد اصولی قابل القاء به مقلدین نیست، زیرا موضوعاتش قابل تشخیص از طرف مقلد نیست، از طرف عامی نیست. موضوعاتش فحص لازم دارد، نبودن اصل حاکم لازم دارد و مسائل مختلفی که اینها در توان عوام نیست، در توان مقلده نیستن. مجتهدین هم که میتونن موضوع قواعد فقهی اصولی رو مشخص کنند، بعد اون قاعده رو بهش تمسک کنند. فرض که قاعده حجیت خبر واحد باز خبر رو پیدا کنه، وساقت و عدم وساقت راویش رو ثابت کنه، عدم مثلا وجود معارض رو ثابت کنه و یا اصل مثلا استصحاب در شبهه حکمیه، مثل بینه اونجا اصل لفظی حاکم در کار نیست، اطلاق عامی در کار نیست، برخلاف اون استصحاب موضوعش کجا هست کجا نیست و مسائل از این قبیل. بنابراین یه اینجور تفرقه ای را فرقی را میان قواعد فقهی و اصولی گفتن که قواعد فقهی قابل القاء به مقلدین است و عوام است، ولی قواعد فقهی اصولی موضوعاتش را مجتهدی می توانند مشخص کنند. این فرق اگر درست هم باشد تعریف ما رو درست نمی کنه. بالاخره در تعریف غیر این چنینی نیامده که قابل القا به مقلدین نباشد یا باشد. این یه نکته مجزایی است گفته شده است در کلمات مرحوم شیخ، آمده است مرحوم میرزا در بعضی از بیاناتش دنبال کرده و قبول کرده و شاگردان مرحوم میرزا هم مدعای خوبی و دیگران اشکال کردند که این تفرقه تفرقه درستی هم نیست، زیرا در قواعد فقهی هم ما قواعد فقهی داریم که مقلد و عام عامی انسان عامی نمیتواند موضوعش رو مشخص کند. مثلا فرض کنید قواعدی که همین قاعده لا ضرر و لا حرج به قاعده فقهی هم اگه موضوع حرج و ضرر نوعی باشه چگونه مقلد این مسائل رو بتونه درک کنه؟ یا مثلا قاعده کل شرط خالف کتاب الله فهو، مثلا ما خالف کتاب الله، ما حلل حراما حرم حلالا فهو باطل. مقلد و عامی چگونه میتواند بفهمد کتاب خدا چه چیزی رو حرام کرده چه چیزی حلال کرده؟ اینا قابل تشخیص برای عوام نیست، باز مجتهدین باشه که مشخص کنند که این چنین شرطی تحلیل حرام درش هست یا نیست، خالف کتاب هست یا نیست. از قواعد فقهی هم برخی مسائل فقهی هم وجود نیست قابل القا به مقلد باشد و مقلد بتواند مصداقش مشخص کنه. از این طرفش هم باز که البته نگفته این قسمت را مرحوم آقای، ولی میتونیم این طرف رو بگیم که اینجوری نیست که همه قواعد اصولی قابل القاء به مقلدین نباشه، برخی از قواعد اصولی قابل القاء به مقلدینه. فرض کنید قاعده اصالت الاشتغال و منجزیت علم اجمالی، هر وقت کسی علم اجمالی داشت که تکلیف احتیاط واجب است و اینو میشه القاء کرد به مقلدین حتی در شبهات حکمیه، مانند مقلدی که هنوز تقلید نکرده، چون گفته میشه تو که هنوز تقلید نکردی حجتی نداری، علم اجمالی به تکالیف داری که این علم رو همه دارن، این روشنه و احتیاط بر تو واجبه، میشه این قادر رو مقلد داد جایی که علم اجمالی داری یا قصر واجبه یا تمام بر تو واجبه، علم اجمالی منجزه حتی اگر شبه حکمیه باشه مگر مثلا تقلید کنی یا اجتهاد کنی. برخی از قواعد اصولی قواعدی است که قابل القا و دادن به عوام هم هست و اونها موضوعش موضوعات روشنی داره قابل تشخیصه. پس بنابراین این تفکیک نه اصلش درسته نه اگر هم تمام شد تعریف ما رو درست نمی کنه، چون در تعریف این خصوصیت نیامده، این قاعده ای که ممهده برای استنباط حکم شرعی فرعیه میبایستی قابل القا به مقلدین مثلا نباشه. پاسخ دیگر که پاسخ‌های اصلی از تعریف رو میخواد درست کنه، دو تا پاسخ دیگه داده شده باز اینجا که یکیش رو همه قبول دارن، اکثرا اون پاسخ رو دیگه مبنا قرار دادن و این نقض رو سعی کردن بر اساس او دفع کنن. یک تعبیر دیگری هم هست که این تقریرات مرحوم آقای خویی هست، تقریرات قدیم ایشون هست، در بعض از تفاوت جدید هم باز آمده است. ما هر دو در حقیقت دو تا پاسخ این پاسخ هر دو رو ذکر میکنیم، یکی که تعبیرات ایشون هست، چون یه تعبیری دارند که قاعده فقهیه قواعدی هستند که نتیجه اش حکم شخصی یا در فقه موضوعی است، در شبهات حکمیه استفاده نمی شود در قواعد فقهیه، خلاف قواعد اصولی که شبهه حکمیه را حل می کند و اثبات می کند. مثلا فرموده است برای اینکه قاعده لا ضرر و لا حرج بنابراین که میزان درش ضرر شخصی است، خود شخص هر متضرر اگر حکم ضرر شد بر او تنها رفع می شود این حکم و دیگران که ضرر ندارد رفع نمی شود. یه مبناست در باب لا ضرر و لا حرج، میزان در رفع حکم ضرر و عدم ضرر و حرج شخصی است یا نوعی است. بر نوع اگر یه حکمی ضرری بود حتی بر کسی شخص خاصی ضرری نبود لازم رفع بشه. این فرموده است اگر ضرر نوعی میزان باشه، حرج نوعی میزان باشه، که کلن اون حکم بر دیگران هم رفع می شود، برای غیر متضرر هم هر رفت می شود. اینجا این یه شبهه حکم کلیه به نحو شبهه حکمیه ثابت می شود، میشه قاعده اصولی. ولی چون درست در اون مسئله اینه که ضرر و حرجی که اخذ شده در موضوع قاعده شخصیه و شخص متضرر فقط حکم، اگر ضرری بود برای یه شخصی بر او فقط رفت شده است می شود نه بر دیگران، این درسته، این میشه یه قاعده ای که حکم شخصی رو بیان کرده، اون شخص متضرر رو، حکم شخص متضرر رو بیان میکنه، یه حکم کلی از این استفاده نشد، یا مثلا قاعده ما یزمن، این در حقیقت حکم شخصی که چیزی را فروخته است، این تقریبی اینه، این در حقیقت موضوع قاعده زمان ید را ثابت میکنند که هر شیعی که مال دیگری است تحت ید کسی قرار بگیره، اون کسی که یدش را بر مال دیگری قرار داده است ضامن زمان المثل را ضامن، مگر جایی که مالک اون مال الغاء احترام مال خودش کرده باشه، یعنی اقدام بر مجانیت کرده باشه. خب جایی که کسی یه مالی رو با در ضمن عقدی به دیگری داده، اگر اون عقد درش مجانیت خوابیده بود، مثل عقد هبه که مجانی یک چیزی رو به کسی میده، اونجا اقدام بر مجانیت کرده، بعد اگر این عقد فاسد بود، کشف شد عقد فاسد بوده، اون طرف هم این مال تصرف کرده، خورده، تلف کرده، ضامن نیست، چون خود مالک اقدام بر این مجانیت و الغاء احترام مال خودش. اگر نه ضمن عقدی بود که درش اقدام بر مجانیت نباشه، نیست، مثل بیع، اجاره داده که در مقابلش ثمنی را بگیره، قدرت مسمایی را بگیره، اینجا مالک الغاء احترام مال خودش را و اقدام بر مجانیت نکرده. پس اگر فاسد کشف شد، اون عقد هم فاسده، ید دیگری هست بر مال، اقدام بر مجانیت و الغاء حرمت مال یا مالکیت مال از طرف مالک نشده، پس ضامنه. زمان مسما نیست چون عقد فاسده، ولی زمان مزق هست. پس قاعده ما یزمن و ما لا یزمن این حکم موضوعی رو مشخص میکنه که آیا مالک الغا کرده، اقدام بر مجانیت کرده یا اقدام بر مجانیت نکرده، و این حکم شخصی است. یه حکم کلی رو استفاده نمی کنیم ما از این قاعده، به خلاف قاعده اصولی. در قاعده اصولی مثلا با حجیت خبر واحد ما اثبات میکنیم یه وجوب نمازی را بر همه اندرو رو هلال، مثلا اثبات میکنیم کفاره را در فلان مورد، اثبات میکنیم نجاست و طهارت شیعی را بر همه، اینجا یه حکم کلی اثبات میشه. اینجا موضوع یک حکم شرعی اثبات میشه با این قاعده، آیا اقدام بر مجانیت هست از طرف مالک یا نیست. پس اگر هست زمان است، زمان نیست، اگر اقدام نیست بر مجانیت و الغاء مالکیت حرمت مال خودش، پس زمان هستش. ما یزمن لا یزمن اینه دیگه. اینم پس اینها قواعد فقهی، قواعدی هستن که موضوعات و احکام شخصی اون مورد خودشون رو درست میکنن، یه حکم کلی برای عموم مردم و مکلفین مثل قواعد اصولی اثبات نمی کنند. و آنچه که در تعریف آمده دومیه، القواعد الممهده لاستنباط الحکم الشرعی الفرعی کلی، گفتیم مشخصه سوم این تعریف اینه که باستی اون حکم مستنبط حکم کلی برای عموم مردم باشه. این یه تعبیری است که در تقریرات ایشون آمده که این تعریف تقریب و این جواب جواب قابل قبولی نیست، چون این مطلبی را که ایشون در اینجا اسمش بوده شبهه موضوعی این و حکم شخصی، این مطلب مثل یه اصطلاح جدیدی ایشون داره این اصطلاح را وارد میکنه، و الا این شبهه حکمیه است. شبهه موضوعی اونجاییست که حکم مشکوک ما، شکمون در حکم ناشی از شک در موضوع باشه، که آیا این حکمی که اصلش معلومه، جعلش معلومه، ثبوتش برای موضوع مشخصه، ولی نمیدونیم این موضوع آیا اینجا در خارج هست یا نیست. مثلا میدونیم ما آب خلیل با ملاقات متنجس مثلا نجس میشه، نمیدونیم این آب ملاقات کرده با متنجس یا ملاقات نکرد، این شبه موضوعی است. اینجا اگر بیانه ای صاحب ید یا باید گفتی ملاقات کرده، میگیم اینجا نجاست هست. این قاعده ید مثلا قول زلیت یا بیانه و یا خبر ثقه واحد در موضوعات اگر حجت باشه اقامه شد برای اینکه این ملاقات با متنجس کرده پس نجس شده، این میشه یک مثلا قاعده یا اصل یا دلیل در شبهه موضوع. شک کن این مال مال زید هست یا مال دیگری است، این چون تحت ید زیده، یدش هم اماره حجیت مالکیت، پس این مال مال زیده و امثال اینا. قواعدی که شبهه موضوعی رو درست میکنه، قواعدی است که موضوع شک موضوع را مشخص میکنه، جایی که شک در حکم نه در اثر شک در موضوع باشه. اما جایی که ما شک در موضوع نداریم، موضوع میدونیم چیه، در خواهد مثل اینجا میدونیم این عقد بیع بوده، معامله شده، کشف شده که مثلا شرایطش نداشته، فاسده. عقد اجاره بوده مثلا مدت نداشته، مجهول بوده مدت و زمان، پس فاسده. نمیدونیم آیا حکم شرعی حالا چیه اینجا، حالا که فاسد شد ولی این مدت رو ایلاقا نفسه که این منزل، آیا زامن اجرت مثل هست نیست؟ درسته منشأ شک ما اینجا مثلا نمیدونیم شارع اینجا زمان قرار داده، چون زمان مسمى که با بطلان عقد رفع میشه، همیشه زامن مسمى باشه و عقد فاسد باشه. زمان مثل نمیدونیم هست یا نیست، این شبه حکمیه است. شبه حکمیه هر شبهی که شک در اصل حکم باشه، نه از ناحیه تحقق موضوعش، از ناحیه اینکه نمیدونیم موضوع اون حکم اصلا در نزد شارع چقدر موسعه یا مزیقه، یا اصل جعل حکم درش شده اونجا یا درش نشده. اینا شبهات حکمیه است که بیانش هم مربوط به شارع، شارع باز بیان کنه که آیا اینجا این حکم چیه، زمان هست یا زمان نیست. اینا شبهات حکمیه است. یکیشون گفته این شبه موضوعی است، چون موضوع مثلا قاعده ید را اینجا درست میکنه، این موضوع قاعده ید درست بکنه یا نکنه، این بازم شبه حکمی است، چون ما شک در اون موضوع که نداریم، علم داریم به اون موضوع، نمیدونیم این اینجایی که اینقدر از اقدام بر مجانیت به این شکل شده است یا نشده است که مشخص شده یا نشده، مثلا به مسما اگر بیع باشه اجاره باشه اقدام بر مجانیت نشده، مثلا به هبه شده ولی نسبت به مسما نشده، اما نسبت به زمان مثل نشده، نگفته بوده زمان مثل به من بده، آیا این کافیه؟ کافی نیست، این شبه حکمی است. بنابراین لا ضرر هم همینجور، جایی که یک وضوع ضرری است، ما نمیدونیم این وضوعی که بر شخصش شخص متوضی ضرری است، آیا رفع شده؟ شک در خارج نداریم که این ضرر هست، میدونیم ضرر هست، برخی مریضه اگر وضو بگیره غسل بکنه مریض ضرر میبینه، یا آب نیست باید آب رو با یه سمن سنگینی بخره، خب چه انگار این ضرر داره برای اون، پول زیادی باید بده صاحب آب، برای دندون گردی میکنه مبلغ خیلی بزاف رو بخواد ازش بگیره، این حکم ضرری است. در ضرر بودن شکی نیست، در موضوع خارجی شکی نیست، نمیدونیم آیا این مقدار از ضرر یا اصل ضرر این مقدار از حرج رفع میکنه تکلیف را، ولو ضرر شخصی رفع نمیکنه، این شارعه باستی بیان کنه، ولو در قاعده لازرر، ولو به اطلاق قاعده لازرر اینه بیان کنه. پس هر حکمی که شک در آن مسبب از شک در تحقق موضوع در خارج نباشه، بلکه شک در ثبوت خود اون حکم باشه، حالا چه یک جعل عامی باشه بر همه مکلفی یا بر شخص این مکلف باشه، فرق نمی‌کنه، چه اصل یک جعلی باشه، چه اطلاق یک جعلی باشه، عموم یک جعلی باشه، مثل شبهات مفهومیه که نمی‌دونیم جعل چقدره، وسیع مفهوم، وسیع یا مفهوم مزیقه، اینا همه شبهات حکمیه و قواعد اصولی وقتی اطلاق یک جعلی رو ثابت می‌کنه یا اصل یک جعلی رو ثابت می‌کنه، قواعد اصولیشون در شبه حکمیه به کار رفته و شک در شبهه حکمیه که بیانش دست شارعه، وظیفه شارعه تبیین کنه، آن را حل کرده در حقیقت با یه با یه اصلی، با یه قاعده ای، با یه اطلاقی در دلیلی، قاعده ما یزمن لا یزمن و لا حرج لا ضرر هم همین قد از همین قد اینا شبهات حکمیه هست. چرا ایشون میگه این شبه موضوعی است و حکم شخصی است؟ حکم شخصی یعنی چه؟ حسب اصطلاح اصولیین و فقها در باب شبه حکمیه، این شبه حکمیه لازم نیست در شبه حکمیه که این حکم وقتی در یه جایی حکم رو ثابت میکنیم این برای دیگران هم باشه، علاوه بر این که قاعده لا ضرر برای ممکنه یه جایی حکمی رو بر همه نفی کنه، مثل جایی که ما شک کنیم آیا یک حکمی که اصلش ضرری است، شارع قرار داده یا نداره، نداده. مثلا فرض کنید اگه شک کنید گفتن به در یه جایی لزوم فلان عقد قبلی ضرری است یا ضرری نیست، در باب خیارات گفتن که از ادله که باش نفی لزوم و اثبات خیار میشه قاعده لا ضرره. شک میکنیم آیا شارع عقد قبلی را، بیع قبلی را در باب قبل لازم دونسته؟ اوفو بالعقود اونجا هم هست، این عقد لازمه یا لازم نیست؟ برای همه مکلفین، ربطی به شخص معینی نداره. حالا چه ضرر نوعی بگیرید، چه ضرر شخصی بگیرید، ضرر شخصی هم بگیرید همینجوره. بالاخره عقد غم ضرر شخصی هم داره برای شخصی که معامله میکنه. این کلی لزوم بیع قبنی رو مثلا ما لزومش رفع میکنیم و اثبات جواز یا خیار درش میکنیم، تزلزلش میکنیم با قاعده لازرکی. همین کارم کردم، اما مشکل در مفاسد خوندید بحث خیارات، یکی از ادله‌ای که بهش اثبات خیار قبل میکنه قاعده لازم. و اساسا تازه از اینم بگذریم، از قاعده لازر لا ما یوزمن لا یوزمن که ایشون به اینها مثال زده و گفته حکم شخصی را قرار اثبات میکنن نه حکم کلی را، قواعد فقهی باز منحصره در اینها نیست. ما قواعد فقهی داریم که ابتداعا احکام کلی را عین قواعد اصولی اثبات و نفی میکنن، مثل قاعده طهارت. چه فرق هست بین قاعده طهارت و قاعده براءت؟ قاعده براءت کلی مثلا حکم وجوب صلات اندر و اتدار رو نفی میکنن و براءت رو از جاری میکنن. قاعده طهارت هم کلی شک در طهارت و نجسه یک شیعی رو، مثلا شک کنیم فلان حیوان نجسه یا نه، شک کنیم آیه متنجسه اول منجس هست یا نیست، قاعده طهارت میگه نیست، حکم کلی رو داره. قواعد استظهاری که بعد خواهیم گفت قواعدی هست در فقه، عین قواعد استظهاری اصولی، عین دلالت امر بر وجوب، جمله شرطی بر مفهوم، جمله مثلا ادوات عموم بر عموم هست، قواعد مشابه اینها در فقه ازش استفاده میشه، اثبات حکم فقهی کلی میکنه در شبه حکمی. بنابراین منحصر نیست در این دو قاعده که ایشون گفتن. پس این جواب جواب نیست، جواب دیگری دادن که اون جواب را همه تقریبا گفتن و سعی شده این اشکال دوم به وسیله اون جواب دفع شود از تعریف. گفتن قاعده اصولی قاعده فقهی مشمول این تعریف نیست، زیرا قواعد فقهی گرچه اثبات حکم شرعی فرعی در شبهه حکمیه، بلکه حکم کلی را هم بعضی از قواعد فقهی میتونیم به دست بیاریم، ولی این به نحو تطبیق است نه به نحو توصیف و به نحو استنباط. یعنی فرق هست بین قاعده اصولی که ما از قاعده اصولی از یه استلزامی مثلا از یه دلالتی یک حکم دیگری را به دست میاریم، از یک کبرایی یه حکم دیگری را به دست میاریم. در قاعده فقهی اینجوری نیست، میایم همون قاعده و مسئله فقهی رو تطبیق میدیم بر موضوعش. مثلا میگیم ما یزمن هازا ما یزمن رو به صحیحه، پس اگر فاسد بود و تلف شد قبض شد و مثلا مقبوض به عقد فاسد بود، یزمن رو به فاسده، پس اینجا زمان هست، این یزمن رو به فاسده پس اینجا زمان هست، خود همون کبرا رو تطبیق دادیم، زمان رو باش ثابت کرد. به خلاف که میگیم مثلا امر مختزی فساد عبادت مستلزم فساد یا وجوب شه مستلزم وجوب مقدمه شه، پس بنابراین نه که مختزی فساده اگر به عبادتی خود، پس بگیم اون عبادت فاسد باطله. این قاعده استلزام و اقتضای نه فساد و بطلان عبادت را اون یه قاعده است، تطبیق داده نشده، از او استفاده شده از این استلزام که پس عبادتی که منیون عنه فاسد. یه اینجور تعبیری ابتدایشون کردن که این تعبیر نبایستی ظاهرش مقصود باشه، که خود عنوان تطبیق و استلزام و توصیف لازمه، چون اگه این باشه این که یه امر شکلیست و نمیشه ضابط و معیار اصولی بودن این باشه، علاوه بر اینکه ما میتونیم مسئله اصولی رو به شکل تطبیقی در بیاریم، یه جایی بگیم مثلا العبادت المنهی عنها باطله، هذه عباده، صلات فی الحمام عبادت یا صلات منهی عنها، و کل صلات منهی عنها باطل، کل عبادت منهی عنها باطله، فالصلات فی الحمام باطل. این میشه تطبیق. ولی در تعبیرات بعدی ایشون، در مقررین ایشون آمدن اینه اصلاح کردن، گفتن مقصود عنوان تطبیق و توصیف نیست، مقصود اینه که این حرف درستی دیگران هم زدن که قاعده اصولی که در طریق استنباط یک حکم کلی در شبه حکمی به دست قرار میگیره، قاعده اصولی حکم دیگری را ثابت میکنه غیر از خود قاعده اصولی، او یه حکم دیگری است، فرق دارد غیر از قاعده اصولی است. قاعده اصولی یا یک قاعده لغوی است یا یک قاعده عقلی است، خیلی روشنه، مثل ظهور امر در وجوب، ظهور نهی در حرمت، نتیجهش وجوب اون چیزی که امر درش آمده ثابت میشه، وجوب یه حکم، دلالت امر بر وجوب، ظهور امر در وجوب یه قاعده لغوی است، یه حکم شرعی است، به واسطه این قاعده به دست آمد. یا مثلا با یه حکم همین استلزام های عقلی ما در فقه اثبات میکنیم صحت و بطلان عبادت زید را، مثلا بنابر ترتب میگیم صحیح اطلاق داره، بنابر یا صحت و بطلان فساد معامله ای که منهی عنه استلزام امر بشه نهی از زید بشه، مثلا یا استلزام نهی از عبادت اقتضای نهی از عبادت بطلان، و اینا یک استلزامات عقلی هستن، نتیجهش یه قاعده فقهی است که بطلان و صحت اون نمازی که مثلا ضد واجب همه قرار گرفته یا منیان هم شده. جایی هم که قاعده اصولی حکم شرعی است، مثل حجیت خبر واحد، مثل استصحاب، مثل براءت، که اینا احکام شرعی هستن، این احکام عقلی و نه قواعد لفظی و دلالات لفظی، اونجا هم آنچه به وسیله اون قاعده اون حکم شرعی کلی که اسمش میذاریم قاعده اصولی، مثلا حجیت استصحاب، حجیت خبر واحد، آنچه ثابت میشه در قیاس استنباط، در استنباط فقهی حکم دیگری است، اون حکم واقعی ثابت میشه به وسیله اون حجیت خبر واحد، وجوب نماز مثلا در اثر هلال ثابت میشه، وجوب صوم ثابت میشه به وسیله حجیت خبر واحد، وجوب صوم و نماز یه حکم، حجیت خبر واحد حکم دیگری، با استصحاب مثلا بقای نجاست در ماء متغیر بعد از زوال تغیرش ثابت میشه، اون نجاست ماء که حجیت استصحاب، اینو دو تا حکمه، تطبیق نیست، توصیفه، به معنای این که به وسیله این حکم، این قاعده اصولی، چه حکم شرعی باشه، چه حکم عقلی باشه، چه یک استلزام عقلی باشه، چه یک دلالت لفظی باشه، به وسیله این قاعده حتی اگر حکم شرعی بود، یک حکم شرعی دیگری که غیر از این حکم شرعی است یا غیر از این قاعده عقلی است یا غیر از این استلزام یا دلالت لفظی است، یه حکم شرعی ثابت او غیر از اینه، تطبیق نیست، برخلاف قاعده فقهی. قاعده فقهی رو که مثلا ما یوزمن رو میگیم، این به وسیله ما یوزمن ما میخوایم بگیم عقد اجاره فاسد هم درش زمان المثل هست، زمان مسمانی، زمان مثل هست، با این قاعده ما یوزمن اینو ثابت میکنیم، ولی این با این قاعده یه حکم دیگری رو ما ثابت نکردیم. قاعده ما یوزمن همون زمانه، قاعده زمانه، قاعده ما یوزمن یعنی چه؟ یعنی اگه چیزی از دیگری گرفتی ضامن قیمتش هستی، ضامن مالیاتش هستی. اگر در عقد صحیحش با عقد اگه گرفتی، اگر عقد اگه صحیح بود ضامن بودی، فاسد هم که از باش ضامنی. حالا دیگه مایوزمن نگفته زمانی چی، اصل زمان که میگه همون زمان مثلی که زمان مالیتش، ظاهر زمان هم همینه. خیلی خوب، این قاعده در اینجا تطبیق داده شده، نه اینکه یه حکم دیگری ازش استفاده شده، این حکم خود قاعده است، همین مایوزمن یعنی زمان مثل که در محمول این قاعده آمده، در مورد بیع فاسد، اجاره فاسد، صلح فاسد، سایر عقود که درش زمان هست، زمان المسمى هست، تطبیقش داده شده، نه اینکه یه حکم دیگری از اون استفاده شده. این قاعده قاعده تطبیقی است، یک حکم دیگری دیگه از این استفاده نشده غیر از اطلاق خود همین قاعده، خود همین حکم یوزمن یا لایزمن. بنابراین با این چرا استنباط میکنه باش زمان را در اجاره فاسده، ولی این استنباط از باب تطبیق کبرا بر صغرا است، نه بیشتر از این. یعنی قواعد فقهی عبارت از یک مسائل و احکام کلی فقهی شرعی هستند که این احکام شرعی بر موضوعاتش تطبیق پیدا میکنه. موضوعاتش یه وقت اولی هست، یه وقت ثانوی هست، یه وقت موضوعاتش یه عنوان دارن، هم عنوان خودش، یه وقت موضوعاتش عناوین مختلفی دارن که مندرج در همون عنوان واحدی است که در اون قاعده هست. مثلا وقتی میگیم وضوع ضرری، وقتی میگیم نماز واجبه، میگیم روزه واجبه، یا میگیم مال زکوی زکات داره، یک حکم کلی است، یه موضوعی داره. خب موضوعشون مال زکویه، هر جا اون عنوانی که در موضوع این آب متغیر نجسه، وقتی متغیر نجسه، هر جا آب متغیر هست یه حکم برایش تطبیق میکنه، انواع تغیرها این حکم برایش تطبیق میکنه. این یه عنوان واحدی است در موضوع، ما این تطبیقش میدیم بر مصادیقش، هر قد مصداق داشته باشه. اون وقت این عنوانی که در این قاعده آمده بر بعضی وقتا عنوان اولیه، مثل همین مسائل کل، هر مسئله فقهی، بعضی وقتا یه عنوانی است که در زیر اون عنوان عناوین مختلفی هم هست، ولی این عناوین به عناوین خودش موضوع این عنوان نیست، به همون عنوان جامع موضوع عنوانه. مثل لا یزمن و یزمن، ما یزمن و به صحیح، یزمن و به فاسته، همه عقود زمانی را میگیره، بیع، اجاره، صلح، همه عقودی که در صحیحش زمان هست اینا رو میگیره و میگه اینجا زمان هست. ولی وقتی زمان را ثابت میکنه برای بیع فاسد یا اجاره فاسده، به عنوان بیع ثابت نمیکنه، به همون عنوانی که در قاعده آمده که میگه ما یزمنو به صحیحه، این عنوان ما یزمنو به صحیحه، این عنوان موضوع این زمانه، ما همین اینجا تطبیق میدیم. ولی از قاعده ما یزمن به صحیحه، ما زمان بیع به عنوان اینکه بیع دارای زمانه، چون بیعه اینجوری استفاده نمی‌کنیم، چون یزمن به صحیحه، در حقیقت تطبیقه، یک جعل دیگری و یک حکم دیگری ما از این قاعده به دست نمیاریم غیر از خود اون حکمی که در کبرای این قاعده است، خلاف قاعده اصولی. ما از قاعده استصحاب یا از قاعده مثلا حجت خبر واحد یک حکم دیگری به دست میاریم که وجوب نماز، وجوب روزه است، نجاست ماء متغیر بعد از زوال تغییر، اینها غیر از حکم به استصحاب. او یه جعل لا تنقض الیقین به شکل، یک جعل ظاهری است، این حکمی که ثابت شده یک حکم واقعی است که ثابت شده، ولی ثبوت تنجیزی و تحذیری با هم بیانی که قبلا گفتیم در دفع اشکال هم به خلاف قاعده فقهی. قاعده فقهی یه حکم بیشتر نیست، این حکم ما تطبیق میدیم در موضوعات مختلف، حالا چه اون موضوعات مصادیق جزئی باشن در خارج، چه اون موضوعات مصادیق کلی باشن، ولی وقتی تطبیق میدیم با همون موضوعی که در اون قاعده فقهی آمده اون حکم اونجا ثابته، نه با موضوعی کلی که خودمون تطبیق داره. ولذا وقتی میگیم بیع فاسد درش زمان هست، نه چون بیع است، چون یزمن و به صحیحه هست، یا موضوع قاعده است، اون رو تطبیق میدیم اینجا، پس این حکم دیگری نشد، این مجعول همون حکمه. پس در قواعد فقهی ما مجعولات همون حکمی که قاعده فقهی است، همون حکم واحده، دو تا حکم نداریم، همون جعل واحده، دو تا کبرا نداریم، همون کبرا رو مجعولش رو بیم پیدا میکنیم، مصادیقش رو، ولی مصادیق کلی باشه، مثل بیع اجاره، نه این بیع و اون بیع و اون بیع، بیع چیزی کلی است، اجاره فاصله عنوان کلی، ولی این عناوین وقتی درش حکم ثابت میشه به اون عنوانی که در موضوع قاعده است ثابت میشه، نه به یه عنوان دیگری تا بشه دو تا حکم. این اطلاق همون حکم و تطبیق و به دست آوردن سعه و در حقیقت مجعول اون حکم، یه جعل دیگری رو ما استفاده نکردیم به خلاف قاعده اصولی. پس فرق بین قواعد فقهی و اصولی این شد که در قواعد اصولی ما به وسیله اون قاعده حکمی رو به دست میاریم که غیر از اون قاعده است، یا چون اصلا قاعده حکم نیست، حکم شرعی نیست، دلالت لفظی است، حکم عقلی است، استلزام عقلی است، حکم عقل عملی است، روشن او غیر از این، اون حکم شرعی است که باشه اصلاح با یه استلزامی صحت و بطلان شرعی یک نمازی را اطلاق یک امر را ساقه کنید، غیر از این استلزام عقل. یا اگرم قاعده اون قاعده اصولی حکم شرعی باشه، مثل حجیت خبر واحد، مثل حجیت استصحاب، مثل براءت شرعی، باز حکمی را که با این قاعده اصولی که حکم شرعی است ثابت میکنیم حکم دیگری است. اون حکم واقعی است، اون حکم ظاهری است. حکم واقعی یک جعل داره، حکم ظاهری جعل دیگری است. دو تاست. این دوئیت محفوظه و در تعریف استصحاب هم این دوئیت آمده است، چون گفته شده القواعد الممهده لاستنباط الحكم الشرعي. قاعده قبل دیروز هم اشاره کردیم، قاعده غیر از اون حکم مستنبطه دو تاست. اون حکم مستنبط یه چیزه، خود قاعده اصولی چیز دیگری است. حالا یا چون عقلی و لفظی و دلالت لفظی و عقل عملی و عقل نظری و استلزاماته، یا چون اگر حکم شرعی هم هست حکم دیگری است غیر از اون حکم. پس این خصوصیت در تعریف هم آمده، این میشه قاعده اصولی. قواعد فقهی این خصوصیت رو نداره، قواعد فقهی این خصوصیت رو ندارد چون تطبیقه. این حاصل حرفی رو که هم مرحوم آقای خویی، هم مرحوم آقای داماد، هم شاید امام، همه در تقریراتشون آوردن و خواستن اشکال اول رو از این دوم رو از این سه اشکال که نقض به قواعد فقهی درک کنن. این حرف درسته به این معنا که این برخی از قواعد فقهی رو ما با این خصوصیت و مشخصه ای که در تعریف هم اشاره کردیم آمده دفع میشه، مثل قاعده ما یزمن بر ما لا یزمن. ولی اشکالی که اینجا باقی میمونه اینه، این اشکال رو شهید صد وارد کردن به همه آقایون که این پاسخ رو دادن، گفتن برای اینکه اشکالی که اینجا میمونه اینه که قواعد فقهی همش از این سنخ نیست، باز میماند قواعد فقهی که قاعده فقهی یه حکمه، حکم شبه حکمیه که از این قاعده حکمیه مستنبطه و استنباط شده حکم دیگری است، یعنی به نحو توصیف، به نحو استنباط، به نحو تفریق نیست. به این مناسبت ایشون قواعد فقهی رو دستبندی کرده، فرموده قواعد فقهی پنج نوع قاعده فقهی داریم که از این پنج نوع دو نوعش با این بیان آقایون، با این بیان، یعنی یکیش از باب اینکه اصلا شبه موضوعی است، یکیش هم با این بیانی که گفته شده دفع میشه. ولی سه نوع قاعده فقهی دیگه میمونه که اون سه نوع این پاسخ اونها رو از تعریف خارج نمیکنه. این پنج عنوان از قواعد فقهی اینه. یکی قواعد فقهی که اصلا قواعد فقهی ظاهری که موضوع را احراز میکنه، مثل حجیت بینه، حجیت ید، مثلا اطلاعات خدمت شما که اینا، این قاعده فراغ، اینا که اصلا قواعد فقهی هستن، موضوعات رو مشخص میکنن، حکم کلی از شبه حکمی اصلا جاری نمیشه. یعنی موضوعشون جاییست که شک میکنیم که فعل خارجی چگونه واقع شده در خارج، در کبرا شک نداریم، نمیدونیم نماز رو مثلا رکوع درش انجام دادیم یا نه، یه سجده کردیم یا دو سجده، تجاوز کردیم یا فارغ شدیم از نماز، قاعده فراغ رو جاریم. با قاعده فراغ کسی شک شبه حکمی رو که رفع نمیکنه، شک در موضوع رو اصلاح میکنه. یا قاعده ید میگه چیزی که در تحت ید کسی است، ید اماره مالکیتش. اینجا ما کبرای مالکیت رو در شک نداریم، نمیدونیم این مال مال زید هست یا نیست، این خودشون تحت یدش بس مالک. موضوعات رو مشخص میکنیم و احکام جزئی رو. این نوع قواعد از تعریف خارجن، چون ما در تعریف یه مشخصه ای که عکس کردیم و در تعریف هم بود این بود که در طریق استنباط در شبه حکمیه و حکم کلی قرار بگیره. این در طریق استنباط حکم کلی نیست، در طریق اثبات موضوعه و این و اون قید خارج. نوع دوم قواعد، قواعد فقهیه ای که خودشون یه حکم شرعی کلی هستن، مصادیقشون یا مثلا تطبیقات مختلفش ما با در این قاعده فقهی جمع کردیم، با این از این قاعده استفاده میکنیم، مثل همین قاعده ما یزمن و لا یزمن. این روی قاعده فقهی دیگه، با این قاعده ثابت میکنیم که چیز هر عقدی که اگر صحیح باشه در این زمان هست، در فاسدش هم زمان هست. اینم از تعریف خارجی همونجوری که گفتن، چون در اینجا ما یه حکم دیگری را با این قاعده ثابت نمی‌کنیم، خود این حکم رو میایم مجعولش یه جایی پیدا می‌کنیم، میگیم از مواردی است که در صحیحش یزمن پس در فاصلش هم یزمن، در صحیحش لا یزمن پس در فاصلش هم لا یزمن. این با همون قید تطبیقی بودن گفتن این نوع قواعد فقهی هم خارج میشه. همه مسائل فقهی کبریاتی که ما در بر مصادیقش تطبیق می‌کنیم همه از همین قبیل خارج میشه. چه عنوان اولی باشه، ثانوی باشه، همونجوری گفتش. این دو خارجه. سوم قاعده فقهی داریم که باش حکم کلی رو ثابت میکنیم در شبهه حکمیه و اون حکم هم غیر از خود قاعده است، از قاعده طهارت. این هم یکی از قواعد فقه است. در قاعده طهارت ما با کل شیء نظیف یا الماء کله طاهر اثبات میکنیم طهارت یک شیئی را که در اصل نجاست و طهارت واقعی شک میکنیم، میگیم اون واقعا طاهره، اونجا طهارت واقعی را یا نجاست واقعی را باش رفع میکنیم، تنجزش رفع میکنیم. این غیر از خود قاعده طهارت. قاعده طهارت حکم ظاهری است، اونجا اون حکم واقعی اثبات تنجیزی یا اثبات تعذیری میشه. این هم یه نوع. نوع چهارم قواعد فقهی استظهاری. ما در فقه قواعد فقهی داریم عین قواعد لفظی و مباحث لفظی علم اصول، همونجوری که میگیم دلالت امر ظاهرش وجوب، نهی ظاهرش مثلا حرمت، جمله شرطیه ظاهرش مفهومه. ما یه قاعده ای داریم از همین نوع قواعد در فقه ابواب مختلف داریم، اینجور قواعد مثلا در باب نجاست و طهارت داریم که امر به قصد ارشاد به نجاست مقصوده، امر به قصد ارشاد به نجاست. این ارشادیت اوامر به قصد به نجاست اون چیزی که گفته ارسل هو، این یک قاعده استظهاری است. خب اینجا ما با این قاعده چی ثابت میکنیم؟ مثلا اگر گفت اگر دستت را اگر با یک کافری مصافحه کردی اغسل یدک، اینجا گفته میشه این دلیل برای اینکه پس کافر نجس به وسیله امر به اغسل یدک من مصافحت کافر، ما اثبات بکنیم نجاست کافر را. اینجا با این قاعده با این قاعده استظهاری فقهیه یه حکم شرعی درست حسابی رو استظهار کردیم، اون نجاست کافر. مثلا اگر اینچنین امری داشتیم یا اغسل اوان کفار، آنیه ای را یا اون روایتی که هست اگر لباس بدادی به کافر برگردید مثلا غسلش کن بعد درش نماز بخون، بدون شستن نماز درش نخون، ما از این اوامر استفاده می‌کنیم که پس کافری که این صوب را به او دادیم در تحت تماس با این صوب بوده، در تماس با لباس بوده، او نجسه و موجب تنجیس صوب شده، لباس شده. استفاده نجاست کفار رو میکنیم. یکی از ادله قائلینه به نجاست همین اوامر غسل در آنیه اهل کتاب و کافر و یا لباسی که در اختیار اون قرار همین هاست، از ادله نجاست، از همین استظهار نجاست کفار رو کردن و فتوا دادن فقها. خیلی از فقها. خب این قاعده است که امر به غسل ظاهر یا ارشاد ظهورش اینه که ارشاد به نجاست مقصوله، نجاست اون چیزی که امر به غسل او شد آن شئ شده. این قاعده است کلی. نجاست حکم دیگر هم از این استفاده میشه به عبارت از نجاست اون چه به نحو شبه حکمی هم هست، نمیدونیم آیا کافر نجس یا نه، این شبه حکمی است. با این قاعده ثابت میگیم نجاست کفار را. یکی هم قاعده لا حرج و لا ضرر، اینم سومی قاعده لا حرج و لا ضرر. هم ما به وسیله این قاعده یه حکم کلی وجوب مثلا وضوء ضرری یا غسل ضرری یا حرجی رو رفع می‌کنیم، یعنی به حکم کلی در شبه حکمی. نمی‌دونیم آیا شارع این وجوب را اینجا داره، حتی اگر ضرر بود باز آدم اون پول رو بده و اون بار اون آب رو بخره و غسل کنه و وضوء بگیره برای نماز، یا نه اینجا دیگه خدا این وجوب رو نداره، با لا ضرر اون وجوب رو رفع می‌کنه. لا ضرر یه حکمه، حرمت اصرار یا عدم جعل حکم ضرری یه حکم وجوب واقعی وضوع ضرری یا غسل ضرری که رفع شد یه حکم دیگره، پس میشه دوتا توصیف بودن محفوظه. این سه نوع قاعده، این سه تا قاعده که ذکر شد، قاعده طهارت، قواعد استظهاری امر به غسل و امثال، اینا که در ابواب مختلف از این قواعد استظهاری ما داریم، قاعده لا ضرر و لا حرج، اینها اون نکته ای را که آقایون در این جواب فرمودن درش هست، یعنی قاعده غیر از اون حکمی است که استنباط میشه. اون حکم هم حکم کلی است در شبه حکمی است، دوئیت و مغایرت و اون یه جعل، یه جعل دیگری است و اون حفظ شده در این سه تا نوع قاعده باقی مونده فقهی، و اینا هر سه هم از قواعد فقهی هست. مخصوصا نوع دومش زیاد در فقه ما قواعد استظهاری خاص به در ابواب خاصی داریم، اینا همه قواعد فقهی هست که این خصوصیتی که گفته شد در اینا هستش، پس اینا ها واسه قاعده اصولی باشن. و لذا نیاز به یک اضافه داریم، چون آنچه که در این مقداری که گفته شد در تعریف، این کافی نیست برای اخراج اینها، این نوع قواعد فقهی در این سه نوع، سوم و چهارم و پنجم، این سه تا نیاز داریم که در یه بیان دیگری غیر از این بیانی که گفته شد اینا رو، این نقض به اینها رو دفع کنیم، یعنی تعریف رو جوری تعریف تفسیر کنیم یا قیدی درش اضافه کنیم که با این قید این سه تا قاعده هم از قواعد اصولی و امثال این سه تا خارج بشه، که این بحث آینده است. و صلی الله